ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از راه دور به شما در ایران سلام می کنیم. در یک شنبه شب نهم مهر ماه از هر جایی که در گوشه و کنار ایران با رادیو فردا همراه شدید، همینطور سلام می کنیم به شمایی که بیرون از ایران در آخر هفته غیر ایرانی خودتون در آخرین روز از ماه سپتامبر رادیو فردا رو انتخاب کردید. در یک شنبه شب مجله شامگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم با چندین گزارش و خبر و گفتگو با موضوعهای مختلفی که همکارانم تهیه کردن برای 45 دقیقه برنامه زنده امشب ما. بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن، اگر البته خبرها رو با هانا کاویانی بشنوید. هانا سلام بر تو و امیدوارم که حالت خوب باشه.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری مهر، دلار در بازار آزاد تهران در آستانه رکورد تازه 3000 تومانی قرار گرفت. در این باره در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه در جریان یک سخنرانی در کنگره حزب عدالت و توسعه به ایران، چین و روسیه درباره حمایت از دولت بشار اسد هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان از این کشورها خواست تا دست از حمایت از حکومت سوریه بردارند، چرا که به گفته او تاریخ آنها را نخواهد بخشید. ترکیه که پیشتر از نزدیکان حکومت سوریه بوده، از آغاز اعتراضات در آن کشور موضعی سخت در قبال بشار اسد اتخاذ کرده است. از سوی دیگر روسیه و چین تاکنون مانع از تصویب تحریم‌های بین‌المللی علیه سوریه شدند و ایران نزدیکترین حامی حکومت بشار اسد در منطقه محسوب می‌شود. یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در یک خودرو در سوریه جان دست کم 4 نفر را گرفت. اسوسییتد پرس محل این انفجار را نزدیک به ساختمان‌های دفاتر امنیتی در شمال شرق سوریه گزارش کرده است. همچنین گزارش‌ها از سوریه حاکی از ادامه درگیری‌های شدید در حلب بین نیروهای ارتش سوریه و مخالفان بشار اسد است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است می‌گوید در این درگیری‌ها در روز یکشنبه دست کم 5 نفر کشته شدند. وزیر خارجه عراق روز یکشنبه گفت که کشورش مصمم است تا از ورود اسلحه به سوریه جلوگیری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هوشیار زیباری افزود که عراق به مقام‌های آمریکایی تضمین داده است تا برخی هواپیماهای ایرانی را که از آسمان این کشور به سمت سوریه می‌روند متوقف و بازرسی کنند. وزیر خارجه عراق همچنین گفت که این کشور از دولت ایران خواسته است تا این پروازها و انتقال سلاح و کمک را به دولت سوریه متوقف کند. او در این حال گفته است که دولت ایران این اتهامات را رد کرده و میگوید این هواپیماها حامل زائران و مسافران عادی به مقصد سوریه هستند. وزیر خارجه اسرائیل گفته است که تحریم‌های بین‌المللی ممکن است به شورش مردم ایران منجر شود. ویکتور لیبرمن در مصاحبه‌ای با روزنامه هارتس گفته است که به باور او نمونه آن چیزی که در میدان تحریر قاهره رخ داده در ایران نیز پیش خواهد آمد. او یکی از دلایل سخنان خود را وضعیت اقتصادی در ایران و تنزل ارزش ریال عنوان کرده است. سخنان وزیر خارجه اسرائیل در حالی مطرح شده که وزیر اقتصاد اسرائیل هم روز یکشنبه گفت اقتصاد ایران به دلیل فشار تحریم‌های بین‌المللی در آستانه سقوط است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در جلسه رسیدگی به پرونده خبرگزاری رویترز، هیئت منصفه این خبرگزاری را مجرم شناخت. این دادگاه به شکایت زنان ورزشکار ایرانی از خبرگزاری رویترز به خاطر تروریست خواندن آنها رسیدگی می‌کرد. خبرگزاری رویترز مدتی پیش گزارشی درباره فعال بودن عده‌ای از زنان ایرانی در ورزش رزمی موسوم به نینجا تهیه کرده بود که پس از انتشار آن وزارت ارشاد اعلام کرد با شکایت این زنان مجوز دفتر رویترز در تهران لغو شده است. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، پریسا حافظی رئیس دفتر خبرگزاری رویترز در خصوص اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به اتفاق آرا مجرم شناخته شد.
متشکرم، هانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا توی مجله شامگاهی ما. اما باز هم ما خبر داریم، اگر تا 25 دقیقه دیگه همراه ما باشید در رادیو فردا در مجله شامگاهی باز هم میشنوید. در ادامه سقوط قیمت ریال و صعود بی سابقه قیمت دلار به مرز 3000 تومان.
عرضه برای این تقاضا دیگر در ید قدرت دولت نیست، چون فروش نفت سقوط کرده، تحریم‌ها باعث شدن که چاهای نفت راه اندازی نشه، بازسازی نشه، پس درآمد نفت هم روز به روز کمتر میشه.
تحریم‌های سخت‌تر و بیشتر در راه ایران از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا.
حریف شما، رقیب شما متوجه میشه که سلاحی که در دست رقیب شما کار میکنه طبعا ادامه خواهد داد به استفاده از این سلاح، مگر اینکه شما راه حلی برای ختم این مجادله پیدا بکنید.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما. توی خبرها هم شاید شنیدید که روز یک شنبه دلار در بازار ایران به مرزهای رکورد تاریخی 3000 تومان رسیده. با افزایش قیمت ارزهای خارجی، موضوع اثرگذاری سیاست‌های تازه بانک مرکزی در بازار یک بار دیگه مورد توجه قرار گرفته. از بابک غفوری آذر در مورد تحولات روز یک شنبه بازار ارز ایران بشنویم.
خبرگزاری های ایران روز یکشنبه در گزارش هایی با اعلام رسیدن قیمت دلار به مرز 3000 تومان از توقف فروش ارز در صرافی ها خبر دادند و نوشتند که در شرایط بی ثبات حاکم بر بازار، صراف ها صرفا خریدار ارز هستند. با رسیدن دلار به مرز 3000 تومان، با در نظر گرفتن قیمت 2800 تومانی روز شنبه، ریال ایران تنها در عرض یک روز 6% از ارزش خود را از دست داد. خبرگزاری ایسنا ظهر روز یکشنبه با اعلام نرخ 2980 تومانی برای دلار از قیمت 3800 تومانی یورو و 4500 تومانی پوند بریتانیا گزارش داد. این در حالی بود که خبرگزاری ایلنا به نقل از احمد وفادار، رئیس اتحادیه طلا و سکه تهران، گزارش داد که در لحظاتی قیمت دلار به 3050 تومان هم رسید. افزایش قیمت ارز و طلا در ایران یک هفته پس از شروع به کار مرکز مبادلات ارزی به عنوان سیاست جدید مدیران اقتصادی دولت در کنترل بازار صورت می‌گیرد. این مرکز صبح روز یکشنبه قیمت دلار را 2446 تومان اعلام کرده بود. با افزایش قیمت دلار حالا انتقادها از راه اندازی این مرکز نیز آغاز شده است. از جمله حمیدرضا فولادگر، نماینده اصولگرای اصفهان در مجلس، راه اندازی این مرکز را خود عامل ایجاد رانت و چند نرخی شدن ارز دانسته است. جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، در تحلیل دلایل ناموفق بودن طرح مرکز مبادلات ارزی و افزایش دوباره قیمت دلار در ایران به رادیو فردا میگوید:
تقاضا برای دلار و برای یورو به این دلیل است که اعتماد به اقتصاد ملی وجود ندارد. خب اینا میخوان پول خودشون رو تبدیل به یک چیزی بکنن که اطمینان بهش بیشتره، اونم ارز بین‌المللی. چون هی تنش ها بیشتر از گذشته میشه و چون این سایه محتمل جغد جنگ بر فراز کشور متاسفانه در پرواز است، باز نگرانی بیشتر میشه، تقاضا برای ارز بین‌المللی بالا میره. این از یک سو. از سوی دیگر عرضه برای این تقاضا دیگر در ید قدرت دولت نیست، چون فروش نفت سقوط کرده، تحریم ها باعث شدن که چاهای نفت راه اندازی نشه، بازسازی نشه، پس درآمد نفت هم روز به روز کمتر میشه.
گران شدن بی سابقه قیمت ارز عامل تشدید انتقادها از سیاست‌های اقتصادی دولت بوده است. الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به خبرگزاری مهر گفته با توجه به گزارش مسئولان کشور درباره مناسب بودن ذخایر ارزی، وضعیت آشفته بازار ارز را تعمدی و برنامه‌ریزی شده از سوی دولت می‌دانیم. در چنین شرایطی زمزمه های اجرای طرح تازه ای از سوی نمایندگان مجلس به گوش می رسد. بر اساس این طرح فروش آزاد ارز ممنوع می شود. به گفته ی نادر قاضی پور، از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این طرح در قالب یک طرح دوفوریتی قرار است روز یکشنبه آینده در مجلس مطرح شود و بر اساس آن ارز تنها از طریق بانک مرکزی و در چارچوب ضوابطی که مجلس تعیین می‌کند ارائه می‌شود و صندوق توسعه ملی نقش خزانه دولت را ایفا خواهد کرد. جمشید اسدی درباره تبعات اجرای چنین طرحی اعتقاد دارد:
به روشنی بگم که این طرح بی‌معنی است، بی‌پایه است. ببینید، مجلس تصمیم گرفته است که مثلا بازار آزاد رو بخواد ممنوع کنه. خب اولا بازار آزاد که در ایران هیچ وقت آزاد نبوده، ممنوع بوده. مادامی که تقاضا برای ارز باشد و مجاری رسمی نتوانند این ارز را عرضه بکنند، بازار آزاد به راه خودش ادامه میده. مگر از اوایل انقلاب توانستند بازار آزاد مشروب رو از بین ببرند؟ مگر توانستند رابطه آزاد زن و مرد رو از بین ببرند؟ مگر توانستند بازار آزاد ویدیو و دیویدیو و شبکه های بین المللی رو از بین ببرند؟ من تعجب میکنم از چنین سطحی از دانش و بینش که مثلا میگویند اگر ما قانون بذاریم اون بازار هم از بین میره. با این حساب بعید نیست که چنین مجلسی با چنین سطح بینشی قانون بگذارد که ما بیماری و فقر و سرطان در کشور ممنوع میکنیم. ولی باید انتظار دارم که اینها هم از بین بره در کشور.
از دیماه گذشته همزمان با تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه صنعت نفت ایران، ارزش پول ایران نزدیک به 60% کاهش پیدا کرده است.
درباره تحولات روز یکشنبه بازار ارز ایران شنیدید. همطور که شنیدید روز یکشنبه سقوط قیمت ریال همینطور ادامه داشت و قیمت هر دلار در آستانه یک رقم تاریخی یعنی 3000 تومان قرار گرفت. با این وصف توی 9 ماه گذشته 60% از ارزش واحد پول ملی ایران کم شده که در تاریخ معاصر ایران بی سابقه بوده. ما از شما پرسیدیم نظرتون درباره بحران بی ارزشی واحد پول کشور چی هست؟ میتونید به این سوال توی صفحه فیسبوک ما جواب بدید یا اینکه با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با بقیه هم در میون بگذارید.
وقتی پول ایران بی‌ارزش شد، از ایرانی بودن خودم خجالت کشیدم. وقتی وطن بی‌ارزش شد، خلیج فارس میشه خلیج عربی، پولمون ارزش نداره، زندگیمون ارزش نداره. آقای خامنه‌ای، برید کنار، خواهش می‌کنم. این صدای فرزند کوروشی که داره باد به درستی حرف می‌زنه. برو کنار.
آقای احمدنژاد برادر، این چه وضعشه؟ قیمت اجناس مثل نفت داره به روز تعیین میشه، روز به روز قیمت اجناس داره میره بالا. آقا شما کجایی برادر؟ به فکر ملت باش، نه به فکر جهان.
نمیدونم این دلار چرا اینقدر واسه ما ایرانی ها ناز میکنه. آمریکا خیلی خیلی بده، آقا این دلارش خیلی نازه، هر روز برای ما قیمتش میبره بالا. آقای احمدی نژادم که ماشاءالله شیخ قربونش برم تا 5000 تومنم نرسونه فکر میکنن اینو دست بردار نیست.
آقای خامنه ای، وضعیت اسفناک و فلاکت بار مملکت به خاطر بیکفایتی شماست. تو رو خدا دست از سر این ملت بردارید، برید کنار تا دوتا آدم عاقل اقلا پیدا بشن بتونن کشور رو اداره کنن. مردم بدبخت شدن، وضعیتمون از کشورهای فقیر آفریقایی بدتر شده. آقا بسی دیگه، ملت مردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آخرین اخبار مربوط به قیمت دلار و بقیه ارزها در ایران و سقوط این قیمت‌ها در بازار ارز ایران رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. همینطور بچه‌های بخش وبسایت تلاش می‌کنن در توییتر رادیو فردا هم شما رو به روز کنن، هر چند ساعت یا دقیقه‌ای که این اخبار به روز میشه. سخنان اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در نیویورک مبنی بر امکان برقراری رابطه با آمریکا همینطور با واکنش منفی عده‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شده. توی تازه‌ترین اظهار نظرها معاون راهبردی قوه قضاییه و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سخنان محمود احمدی نژاد واکنش نشون دادند. جزئیاتش رو از رضا جمالی بشنویم.
در تازه ترین واکنش ها به اظهارات محمود احمدی نژاد مبنی بر امکان برقراری رابطه میان ایران و آمریکا، محمد باقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه به این موضوع واکنش نشان داده و به گزارش خبرگزاری فارس این فرمانده پیشین سپاه پاسداران ضمن شیطان بزرگ نامیدن آمریکا گفت که طرح رئیس جمهوری ایران برای برقراری رابطه با آمریکا نوعی کج سلیقگی سیاسی است. در واکنش دیگر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری مهر گفت همه دنیا می‌داند که در مورد رابطه با آمریکا تنها رهبری تصمیم می‌گیرد و نه محمود احمدی نژاد. علاءالدین بروجردی اضافه کرد که رابطه با آمریکا خط قرمز جمهوری اسلامی است و افزود که باید از محمود احمدی نژاد سوال شود که چرا با توجه به این سیاست در خصوص رابطه با آمریکا این گونه رفتار کرده است. رئیس جمهوری ایران هفته گذشته در حاشیه یه سفر خود به نیویورک در دیدار با گروهی از دانشجویان و استادان دانشگاه‌های آمریکا گفت به اعتقاد وی امکان تداوم این شرایط میان ایران و آمریکا وجود ندارد و باید این وضعیت بهبود یابد. وی همچنین گفت که شرایط موجود در روابط میان ایران و آمریکا به ضرر هر دو کشور و شاید به ضرر همه دنیاست. این سخنان رئیس جمهوری ایران در نیویورک کافی بود تا حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان سرمقاله روز یکشنبه این روزنامه را به این موضع‌گیری رئیس جمهوری ایران اختصاص دهد و نوشت که آمریکایی‌ها پیشنهاد محمود احمدی نژاد را جدی و قابل اعتنا ندانستند، زیرا می‌دانستند این پیشنهاد فاقد پشتوانه است. پیش از این نیز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها به صراحت مخالفت خود را با مذاکره و رابطه ایران و آمریکا اعلام کرده است.
نبود رابطه با آمریکا برای ما مفیده. اون روزی که رابطه با آمریکا مفید باشه، اول کسی که بگه که رابطه را ایجاد میکنم خود بنده است.
در همین حال روز شنبه هفته جاری علی اکبر ولایتی مشاور ویژه آیت الله علی خامنه ای در امور بین الملل نیز تاکید کرد که دیدگاه های جمهوری اسلامی نسبت به برقراری رابطه با آمریکا هیچ تغییری نکرده و مانند گذشته است. هفته گذشته نیز یک روز پس از اظهارات محمود احمدی نژاد مبنی بر رابطه میان ایران و آمریکا 26 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به وی نسبت به این سخنان اعتراض کردند و نماینده ولی فقیه در نیروی هوافضای سپاه پاسداران نسبت به مذاکره و سازش با آمریکا هشدار داد. رئیس جمهوری ایران در جریان سفر سال گذشته خود به نیویورک هم نیز گفته بود که فرصت بهبود روابط با آمریکا هنوز به طور کامل از دست نرفته، که این سخنان نیز در آن تاریخ با اعتراض چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
16 دقیقه شب در تهران هست. همچنان از مجله شامگاهی با شما هستیم. دو گزارش دیگه در ادامه میشنوید و همینطور گزارش ورزشی هم خواهیم داشت. خبرگزاری فرانسه از قول مقام‌های عالی رتبه اتحادیه اروپا گزارش داده که تحریم‌های سخت‌تر و بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران در راه است. تحریم‌های جدید به شکل متناوب از جانب اتحادیه اروپا و آمریکا اعمال میشه. در همین حال وزیر امور خارجه ایتالیا اعلام کرده که گزینه اقدام نظامی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران هم همچنان امکان پذیره. نادر صدیقی.
خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه در گزارش مفصلی در مورد تحریم‌های بیشتر و سخت‌تر علیه دولت ایران می‌نویسد که حرکت جدید غرب برای افزایش فشار به تهران به هنگامی فوریت پیدا کرده که نخست وزیر اسرائیل بسیار محکم خواستار تعیین خط قرمز مشخصی برای فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شده است. خبرگزاری فرانسه اضافه کرده که گفتگوهای روز جمعه باراک اوباما با بنیامین نتانیاهو موجب آرامش خیال برای برخی از محافل سیاسی شد، ولی محافل سیاسی در این حال بر این نااطمینانی طولانی تاکید کردند که اسرائیل میتواند دست به اقدام نظامی یک جانبه بزند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، به نقل از یک مقام ارشد اروپایی، نخست اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را تشدید خواهد کرد. وزیران امور خارجه این اتحادیه قرار است روز دوشنبه 24 مهر ماه در لوکزامبورگ درباره تحریم‌ها رایزنی کنند و مطمئناً فشارها و محدودیت‌های فزونتر مالی بخشی از تحریم‌های جدید خواهد بود. یک مقام ارشد دولت آمریکا نیز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفته است که ایالات متحده هم اعمال تحریم در عرصه‌های جدید و تشدید تحریم‌های کنونی را با هدف پرهیز از فشار بر مردم و تنبیه دولت ایران مورد مطالعه قرار داده است. در این زمینه از آقای حسن منصور، استاد دانشگاه و اقتصاددان ایرانی مقیم بریتانیا میپرسم که به این ترتیب به نظر میرسد گستره تحریم‌ها آنچنان دامنه دار است که پایانی برای آن نمیشود تصور کرد.
ببینیم، موضوع روشن قربان. اروپا و آمریکا و در مجموع اکثریت کشورهای دنیا از اینکه اون منطقه اتمی بشه نگرانند و باوری هم به این ندارم که ایران در صدد دستیابی به سلاح اتمی نیست. و تمام تضمین هایی که مسئولان درجه اول ایران میدن برای اینها بی اعتبار، برای اینکه حرفاشون تا کنون با عملشون و با شواهد موجود نخونده. به این ترتیب اینا دست به یک سلسله تحریم‌های خیلی بزرگ زدند. وقتی حریف شما، رقیب شما متوجه میشه که سلاحی که در دست رقیب شما کار میکنه، طبعا ادامه خواهد داد به استفاده از این سلاح، مگر اینکه شما راه حلی برای ختم این مجادله پیدا بکنید. ایران در صدد اون نبوده، در اون جهت هم گامی بر نداشته. سوء ظن‌ها بجاست، نگرانی‌ها بجاست و با گذشت زمان تشدید میشه. اینا ناگزیر میبینن خودشون رو که این تحریم‌ها رو تشدید کنن. مهمترین بخش از این تحریم‌ها تحریم‌های بانکی است، برای اینکه تحریم‌های بانکی جریان پولی به ایران رو قطع کرده و نقل و انتقال پول‌های ایران رو از داخل به خارج، خارج به داخل عملاً جلوگیری کرده. ایران میتونه از راه‌های قاچاق فقط مقدار اندکی به ارزهای خود دسترس پیدا بکنه. به این ترتیب این قدم‌های اخیر که آمریکا برداشت، اروپا در دستور داره که تحریم‌ها رو به صورت شدید به روی نظام بانکی و بانک مرکزی ایران گسترش بده. اینا در دست از خانم مطالعه ایناست و اگر این گام ها رو بردارن، آثار موجود تحریم ها قطعا به شدت بیشتر خواهد شد.
وزیران کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه گذشته در نیویورک بار دیگر از حکومت ایران خواستند تا خیلی سریع نسبت به ارائه دلایل صلح‌آمیز بودن نیت خود از برنامه هسته‌ای اقدام کند. کارشناسان این کشورها قرار است به زودی در لندن گرد هم آیند و در مورد موضع گروه 5 به علاوه 1 برای گفتگوهای بیشتر با مقامهای دولت ایران تصمیم بگیرند. در کنار این گزارش خبرگزاری فرانسه، اسوشیتد پرس نیز از قول وزیر امور خارجه ایتالیا خبر داد که حمله به ایران همچنان یک گزینه است. جولیو ترزی وزیر امور خارجه ایتالیا گفته است که چنین اقدامی پیامدهای ناگواری برای منطقه خواهد داشت، ولی در همان حال اضافه کرده که مخالفت با این واقعیت نیز سخت است که اسرائیل عمیقا احساس خطر می کند. دولت ایران می گوید که برنامه هسته‌ایش با هدفهای صلح‌آمیز دنبال می شود.
نادر صدیقی از رادیو فردا درباره تحریم‌های سخت‌تر و بیشتری گزارش می‌داد که در راه ایران هست از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا. اما مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران خواستار برگزاری دور جدید گفتگوهای هسته‌ای در اسرع وقت شده و اعلام کرده که اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران نتیجه غیر از انعطاف ناپذیر شدن این کشور نخواهد داشت. از طرف دیگه وزرای امور خارجه روسیه و ایران که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با هم دیدار کردند، بر تفاهم کامل و نزدیکی مواضع خودشون تاکید داشتن. اما بعضی از تحلیلگران میگن روابط مسکو تهران اونطور که دیپلمات‌ها سعی دارن جلوه بدن بی مشکل نیست. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
سرگی ریبکوف معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران ضمن درخواست از سرگیری فوری گفتگوهای هسته‌ای غرب را به دلیل ادامه سیاست تحریمیش مورد انتقاد قرار داد. ریبکوف گفت مسکو بران است تا دور جدید مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران باید بدون اتلاف وقت و ترجیحاً در همین ماه اکتبر انجام شود و اگر لازم است پایتخت روسیه میتواند میزبان این گفتگوها باشد. ریبکوف تأکید کرد که تحریم‌های یکجانبه موانع جدیدی برای موفقیت این مذاکرات ایجاد می‌کند. او از اینکه غرب هشدارهای روسیه در این باره را جدی نمی‌گیرد ابراز تأسف کرد. این مقام دیپلماتیک همچنین به خبرنگاران گفت که تهدید مواجهه نظامی با ایران احتمال رسیدن به توافق را کاهش می‌دهد. او اظهار داشت امیدواریم که حدس و گمانها درباره سناریوی نظامی علیه ایران در عرصه رسانه‌ای باقی بماند و هیچ وقت نه در پایان سال جاری و نه در سال آینده این تهدیدها جامعه عمل نپوشد. پیوتر تپچکانوف کارشناس ارشد انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین الملل در مسکو بر این باور است که برای حل مناقشه هسته ایران باید روش متفاوتی به کار گرفته شود.
С их точки зрения, он ощутил в полной мере действие санкций, и поэтому становится все более и более уступчивым.
از دید غربی ها ایران تحت تأثیر تحریم ها انعطاف پذیرتر شده و آنها معتقدند اگر این فشار ادامه یابد تهران سرانجام کوتاه می آید. اما دیپلمات های روس این راه را اشتباه می دانند و می گویند اگر ایران واقعا در پی بمب اتم است، از آخرین امکاناتش برای دستیابی به این هدف استفاده خواهد کرد. کرد. البته مذاکره برای مذاکره نیز بی‌معناست. این دو راه را تجربه کرده ایم و اکنون باید راه سومی را بیازماییم و ببینیم اگر مشوقی مانند لغو برخی تحریم ها به ایران ارائه شود، واکنش این کشور چه خواهد بود؟
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، سرگی لاوروف در دیدار با علی اکبر صالحی همتای ایرانیش در نیویورک، همکاری های دو جانبه، آخرین تحولات منطقه به خصوص در سوریه و مناقشه هسته ایران را مورد بررسی و از نزدیکی مواضع خود خبر دادند. به گفته لاوروف، مسکو و تهران معتقدند راه سیاسی دیپلماتیک برای حل مناقشه های موجود جایگزینی ندارد. لاوروف در روزهای گذشته مجددا خواستار همکاری فعالانه تر تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی شد، اما به غرب نیز هشدار داد که اگر ایران هدف تحریم های جدید باشد و یا مورد حمله نظامی قرار گیرد، نخستین پیامد قطع روابط ایران با آژانس خواهد بود، و این در حالی است که آژانس تنها نهاد خارجی است که بر برنامه اتمی این کشور نظارت دارد. یفگنی ستانوفسکی، رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، بر این باور است که مسکو در معامله با تهران ریسک توجیه ناپذیر می کند.
То, что Иран в конечном счете может, когда посчитает необходимым, выйти из МАГАТЭ, как в свое время...
Иран میتواند هر موقع لازم دانست از آژانس خارج شود، چنان که پیشتر کره شمالی چنین کرد و مهم نیست چه بهانه‌ای برای این تصمیمش بیاورد. پس این دلایل لاوروف قانع کننده نیست. کسب همراهی روسیه با غرب پیرامون ایران کار چندان دشواری نیست. مسکو و تهران به اندازه کافی اختلاف دارند، از خزر گرفته تا پرونده 300. اما روسیه میتواند به بهانه ایران در مقابل غرب نیز جبهه بگیرد. این به رفتار واشنگتن بستگی دارد. اکنون سر دوراهی هستیم و نمیتوان با قاطعیت گفت کرملین نهایتاً چه تصمیمی خواهد گرفت.
به نوشته روزنامه روسیه کامرسانت، به نقل از منابع دیپلماتیکش، کاخ سفید ممکن است طرح پیشین ایجاد سپر دفاع ضد موشکی در اروپا را مورد بازبینی قرار دهد. به گفته تحلیلگران، تغییر موضع واشنگتن میتواند زمینه ای باشد که همراهی مسکو با غرب پیرامون ایران را تضمین کند، چنانکه انصراف آمریکا از استقرار سامانه های پدافندی در چک و لهستان در سال 2009 سرآغاز بهبود مناسبات مسکو واشنگتن شد. به گفته تحلیلگران، همین تصمیم باعث شد مسکو به عنوان گام متقابل از آخرین قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت حمایت کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بعد از این گزارش‌های اقتصادی و مربوط به تحریم‌ها علیه ایران، بریم سراغ ورزش و اخبار تازه ورزشی با فریدپور غریب.
وزیر ورزش و جوانان ایران در واکنش به نامه هشدارگونه کمیته بین‌المللی المپیک مبنی بر عدم دخالت دولت در امور ورزش میگوید بخشی از نظارت ما به دلیل برخورد با پدیده فساد در ورزش بوده. محمد عباسی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت همچنین با رد ادعای دخالت وزارت ورزش در برخی از فدراسیون‌ها گفته هیچ گونه دخالتی خارج از ضوابط در امور فدراسیون‌ها صورت نگرفته است. کمیته جهانی المپیک دو روز پیش با ارسال نامه‌ای از مقامات ورزشی ایران خواست تا همه تغییرات انجام شده در امور فدراسیون‌ها طی ماه‌های گذشته را به حالت اولیه بازگردانند. هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران روز دوشنبه فردا با برگزاری 6 بازی آغاز می شود که در مهمترین آن استقلال تیم ششم جدول در ورزشگاه آزادی با تیم رده هفتمی سبای قم روبرو می شود. پرسپولیس روز سه‌شنبه در ورزشگاه تختی تهران سایپای البرز را پیش رو دارد و بازی سپاهان با گهر درود به دلیل سفر سپاهان به عربستان برای دیدار با الاهلی در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا زمان دیگری انجام خواهد شد. تیم فوتبال بارسلونا در هفته ششم لالیگای اسپانیا دیشب در یک دیدار سخت و نفسگیر در خانه سویا، در حالی که تا دقیقه 89 1-2 عقب بود، در پایان با حساب 3-2 پیروز از میدان خارج شد. بارسا با 18 امتیاز همچنان پرچم صدر نشینی را در اختیار دارد. در ادامه این بازی‌ها امشب اوساسونا تیم مسعود شجاعی ملی پوش ایرانی که در ته جدول قرار دارد میزبان لوانته است و رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو از دیپورتیو لاکورونا پذیرایی می‌کند. در انگلیس اما تیم پرهوادار منچستر یونایتد دیشب در هفته ششم لیگ برتر در ورزشگاه خانگیش برای اولین بار در دو دهه گذشته مقابل تاتنهام مغلوب شد با حساب 2-3. دیشب همچنین چلسی صدرنشین در یکی از شهرآوردهای سنتی لندن 2-1 از سد آرسنال گذشت. در بوندسلیگای آلمان هم شب گذشته دو بازی مهم انجام شد. بایر مونیخ تیم اول جدول میزبانش وردر برمن را با 2 شکست داد و بورسیا دورتموند قهرمان فصل پیش با 5 مونشنگلادباخ را در هم کوبید. و در سری آی ایتالیا دیشب در یک نبرد داغ یوونتوس تورین با نتیجه 4-1 میهمانش آسروم را با شکست بدرقه کرد تا همچنان پیشاهنگ جدول باقی بماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فرداست. نیم ساعت از این برنامه زنده گذشته سلام میکنم به شما اگر تازه به ما پیوستید و وقت شما به خیر اگر در طول نیم ساعت گذشته با ما بودید. 15 دقیقه از این برنامه زنده باقی مونده. 3 گزارش و گفتگو در ادامه میشنوید و قبل از اونها خبرهای تازه رو با حسن جعفری دنبال میکنیم.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. بهای ارز در بازار آزاد تهران امروز بار دیگر افزایش یافت و هر دلار آمریکا در ساعتی از روز به رکورد تاریخی 3050 تومان رسید. بنابر گزارش ها بهای ارز در بازار آزاد تهران امروز به طور لحظه‌ای تغییر می‌کرد و شمار زیادی از صرافی‌ها از فروش ارز خودداری می‌کردند. از سوی دیگر 2 از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی 2 فوریتی درباره آشفتگی در بازار ارز خبر دادند. انفجار چند خودروی بمب‌گذاری شده در نقاط مختلف عراق امروز به کشته شدن دست کم 20 نفر انجامید. انفجار در تاجی در 20 کیلومتری شمال بغداد بیشترین میزان کشته را در روز یکشنبه داشته است. انفجارهای نیز در بعقوبه، بغداد و کوت نیز گزارش شده است. نخست وزیر ترکیه امروز در جریان سخنرانیش در کنگره حزب عدالت و توسعه به 3 کشور ایران، چین و روسیه درباره حمایتشان از دولت بشار اسد هشدار داد. رجب طیب اردوغان از این کشورها خواست تا دست از حمایت از حکومت سوریه بردارند، چرا که به گفته او تاریخ آنها را نخواهد بخشید. به گزارش ایسنا در جلسه رسیدگی به پرونده خبرگزاری رویترز، هیئت منصفه مطبوعات این خبرگزاری را مجرم شناخت. این دادگاه به شکایت زنان ورزشکار ایرانی از خبرگزاری رویترز به خاطر تروریست خواندن آنها رسیدگی می‌کرد. خبرگزاری رویترز مدتی پیش گزارشی درباره فعال بودن عده‌ای از زنان ایرانی در ورزش رزمی موسوم به نینجا تهیه کرده بود که پس از انتشار آن وزارت ارشاد اعلام کرد با شکایت این زنان مجوز دفتر رویترز در تهران لغو شده است. وزیر خارجه عراق امروز گفت که کشورش مصمم است تا از ورود اسلحه به سوریه جلوگیری کند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق افزود که عراق به مقام‌های آمریکایی تضمین داده است تا برخی هواپیماهای ایرانی را که از آسمان این کشور به سمت سوریه می‌روند متوقف و بازرسی کند. وزیر خارجه عراق همچنین گفت که این کشور از دولت ایران خواسته است تا این پروازها و انتقال سلاح و کمک را به دولت سوریه متوقف سازد. وزیر خارجه اسرائیل میگوید که تحریم‌های بین‌المللی ممکن است به شورش مردم ایران منجر شود. آویگدور لیبرمن در مصاحبه با روزنامه هارت این اظهارات را به زبان آورده است. آزاده؟
حسن جعفری، متشکرم از تو و جزئیات اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ایران دولت و روزنامه‌های جمهوری اسلامی نسبت به حذف نام مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا واکنش‌های تندی از خودشون نشون دادن و این اقدام واشنگتن رو محکوم کرد. وزارت امور خارجه ایران هم در بیانیه‌ای گفته که اقدام آمریکا مغایر با تعهدات حقوقی و بین‌المللی این دولت است. نادر صدیقی.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدام دولت آمریکا گفته است که معیارهای واشنگتن برای مبارزه با تروریسم دوگانه و مغایر با تعهدات حقوقی و بین‌المللی است و سبب مسئولیت آن دولت در کلیه اقدامات تروریستی گذشته، حال و آینده این گروهک خواهد شد که باید در قبال آن پاسخگو باشد. دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد که بر اساس اقدام سازمان مجاهدین خلق در محکوم کردن آشکار خشونت و پرهیز از هر گونه عمل تروریستی این سازمان طی 10 گذشته و همکاری مسالمت‌آمیز در بستن اردوگاه شبه نظامی اشرف، نام این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرده است. ولی وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود اقدام آمریکا را ضد ایرانی نامیده و اضافه کرده که این اقدام ناشی از شکست سیاست‌ها و مصداق سیاست دوگانه این دولت است. روزنامه ها، رسانه ها و مقام های دولتی نیز جداگانه نسبت به تصمیم دولت آمریکا واکنش های مشابهی نشان داده اند. روزنامه تهران امروز در شماره روز یک شنبه اقدام آمریکا را حمایت رسمی از منافقین عنوان داده است. روزنامه خراسان نوشته است آمریکا گروهک عامل کشتار 12,000 ایرانی را از فهرست گروه های تروریستی خارج کرد. تلویزیون جمهوری اسلامی نیز گفت واشنگتن سازمان مجاهدین خلق را تروریست خوب قلمداد می کند زیرا آمریکا از آنان علیه ایران استفاده می کند. رادیوی دولتی ایران هم تصمیم آمریکا را نشانی از احساسات ضد ایرانی براک اوباما نامید. محمد صالح جوکار از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که آمریکا قصد دارد در عرصه‌های سیاسی از گروهک تروریستی منافقین به عنوان بارکش رایگان بهره بگیرد. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس نیز گفته است که مجاهدین در چند دهه گذشته 16,000 نفر را در ایران کشتند. در این میان یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه به خبرنگاران گفت که خارج کردن مجاهدین از فهرست گروه‌های تروریستی به معنای موضع‌گیری مشترک با مجاهدین نیست. او تأکید کرد که از دیدگاه آمریکا سازمان مجاهدین یک جنبش اپوزیسیون نیست که بتواند ارزش‌های دموکراتیک را در ایران دنبال کند.
نادر صدیقی گزارش میداد، اما محمد نوریزاد فیلمساز و روزنامه‌نگاری که قبل از انتخابات سال 88 از هواداران آیت الله خامنه ای بود، با دیدن سرکوب اعتراض‌ها به صف منتقدان پیوست و به تازگی برخلاف گذشته به جای نوشتن نامه‌های سرگشاده در فیلم‌های مستندی که می‌سازه، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی انتقادهای خودش رو مطرح می‌کنه. نگاهی بندازیم به هفتمین قسمت از مجموعه شعبون بی‌مخا در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
محمد نوریزاد که وعده داده در مجموعه فیلم‌های مستند خود در 10 قسمت آنچه را او شعبون بیمخ‌ها نام گذاشته معرفی کند، تا اینجای کار به قولش عمل کرده و هفتمین قسمت از این مجموعه را نیز بر روی اینترنت منتشر کرده است. آقای نوریزاد درباره هفتمین قسمت از مجموعه شعبون بیمخ‌ها میگوید که رهبر را با خود به شیراز می‌برد.
میخوام شما رو ببرم شیراز، پشت در مسجد قبا.
مسجد قبا یا مسجد آتشی‌ها در شیراز مسجدی است که پایگاه آیت الله علی محمد دستغیب، مرجع تقلید منتقد آیت الله علی خامنه ای است. درست 2 سال پیش این مسجد شاهد شدیدترین حمله های نیروهای لباس شخصی بود که به گزارش وبسایت‌های نزدیک به آیت الله دستغیب، در نتیجه این حمله‌ها خسارت‌های جدی به مسجد وارد شد و شماری از نمازگزاران و طلبه‌ها نیز به سختی مجروح شدند. در فیلم محمد نوریزاد، سخنان آیت الله علی محمد دستغیب پس از این حمله‌ها شنیده می‌شود.
برو دنبال کارت بنده خدا، بشین یک گوشه توبه بکن، از این کارو گرفتی کردی، عذرخواهی بکن از ملت. خب دیدیم خودمون جلو خودمون آمدن نشون دادن، عکساتون هست، فیلماتون هست، همش هست، با چون مادر سر مردم.
در هفتمین قسمت از مجموعه شعبون بیمخ‌ها همچنین از زبان آیت الله علی محمد دستغیب می شنویم
نگید خب بیایی شرکت بخواه انتخابات، بگی وقتی اومد شرکت ما چرا می زنید سش؟ شما میاد سش برشتی؟ اکساش هست، همه چی هم رسما که بیداری هر نمی زنید سش.
محمد نوریزاد لباس شخصی هایی را که به اینجا و آنجا حمله می کنند و شعار می دهند همان بسیجیان می داند و این دست از رفتارها را هم لاتبازی می نامد و می گوید ما در بستری از لاتبازی بسیجیان زندگی می کنیم.
من اطمینان دارم به خاطر همین لاتبازی های بسیجیان بسیاری از مردم دنیا کمترین رغبت برای معاشرت با ما ندارند. شما فرزندتون رو به یک لات میسپرید، شما خانوادتون رو به یک لات میسپرید که از یک نقطه اونها رو ببره به یه نقطه ای. ما در بستری از لات بازی بسیجیان داریم زندگی میکنیم.
هفتمین قسمت از مجموعه شعبون بیمخها که در واقع نامه های تصویری محمد نوریزاد به آیت الله علی خامنه ایست، با این سخنان فیلمساز خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌یابد.
این اوباشان مستقیماً چشم به بیت شریف شما دارند و از اونجا خط می‌گیرند، وگرنه از بیت شریف شما یک اعتراض، یک بیانیه، یک خبر به بیرون درز می کرد که آقا ما این رفتار رو نمی پسندیم.
در ادامه ی هفتمین قسمت از مجموعه شعبون بی مخا، محمد نوریزاد از آیت الله علی خامنه ای می پرسد:
ما فتوا می دیم که چی؟ که آقا مردم دنیا بدونید در آموزه های دینی ما ساخت بمب اتم حرام است. خب مردم دنیا چطور این فتوای ما رو باور کنند در حالی که طبق صریح ترین آموزه های دینی کشتن انسان ها هم حرام است ولی ما میکشیم، زندانی کردن بی دلیل انسان ها حرام است ما زندانیشون میکنیم، رانت خاری حرام است و ما میکنیم، خاص پروری حرام است و ما تخصصشو داریم. خلاصه آقا این بسیجی های شما، این شعبون بی مخا، هم آبروی شما رو بردن. چرا؟ چون مستقیما از شما خط میگیرن، هم آبروی ما رو تو دنیا.
محمد نوریزاد در مطلبی که برای معرفی هفتمین قسمت از مجموعه شعبون بیمخها بر روی وبسایت شخصیش قرار داده می‌نویسد: توهین به هست و نیست همه مقدسات را می‌شود نادیده گرفت، اما یک اعتراض و انتقاد ساده به رهبری رگ‌های گردن اینان را برمی‌کشد و کف بر لبانشان می‌آورد و چماغ را از غلافش به در می‌برد. هفتمین قسمت از مجموعه شعبون بی مخا با سخنان فیلمساز در همین باره پایان می‌یابد.
می شود بسیجی بود و فحش داد، می شود بسیجی بود و زد و کشت و تخریب کرد و اموال مردم رو دزدید و خسارت بار آورد، می شود بسیجی بود و به قانون خندید. دیگه چی بگم؟
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید و جشنواره فیلم سن سباستیان جمعه شب با اهدای جایزه به برگزیدگانش به پایان رسید، جوایزی که البته بینشون نام دو سینماگر ایرانی هم به چشم میخوره: بابک غفوری آذر.
دو سینماگر ایرانی شنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم سن سباستیان موفق به دریافت جایزه شدند. این جشنواره که از رویدادهای سینمایی معتبر اروپا محسوب می‌شود، در 60مین دوره‌اش ضمن تدارک برنامه‌های ویژه شاهد شرکت دو فیلم از ساخته‌های سینماگران ایرانی در برنامه‌هایش بود. اولی ساخته یه تازه بهمن قبادی فصل کرگدن بود که به عنوان محصولی از کشور ترکیه در بخش اصلی جشنواره به نمایش درآمد. این فیلم پس از نخستین نمایش در جشنواره فیلم تورنتو به عنوان اولین اکران اروپایی در سن سباستیان با حضور عواملش از جمله کارگردان و بازیگرانش بهروز وثوقی و مونیکا بلوچی اکران شد.
میخوام ببینمش.
چقدر عاشق زنیتی؟
گفتم چقدر عاشق زنیتی؟
تورج اصلانی، فیلمبردار فیلم فصل کرگدن که از چند ماه پیش اجازه خروج از ایران ندارد، برنده جایزه بهترین فیلمبردار جشنواره سن سباستیان شد.
اسپرات تورج اصلانی پر فصل کرگدن راینو سیزن برامی این ترباکو به پویزی اینکریبله.
دیگر ایرانی برنده جایزه در جشنواره سن سباستیان اسپانیا مجید برزگر بود، فیلمساز جوان ایرانی که با دومین فیلمش با نام پرویز در بخش کارگردانان جدید این جشنواره حاضر بود. او با این فیلم برنده جایزه ویژه داوران این بخش شد که به استعدادهای جوان تعلق می‌گیرد. پرویز دومین فیلم مجید برزگر بعد از فیلم فصل بارانهای موسمی است و داستانش درباره مرد میانسالی است که تاکنون از خانه خارج نشده.
تو باید زودتر از اینا یه فکری برای خودت می‌کردی. دنبال یه کار می‌رفتی.
چرا این کارو کردی؟ فکر کردی اینجوری منو آزار میدی؟
جایزه صدف طلایی، جایزه اصلی این دوره جشنواره سن سباستیان، به فیلم در خانه ساخته جدید فیلمساز تقدیر شده فرانسوی فرانسوا اوزون رسید. آقای اوزون علاوه بر این جایزه، جایزه بهترین فیلمنامه را هم برای همین فیلم به خانه برد. 60th جشنواره فیلم سن سباستیان از 21 تا 29 سپتامبر امسال، 30 شهریور تا 7 مهر ماه در شهر ساحلی سن سباستیان اسپانیا با نمایش فیلم‌های تازه‌ای از فیلمسازان مختلف سراسر دنیا برگزار شد. در این دوره از داستین هافمن، بازیگر شناخته شده آمریکایی، برای یک عمر فعالیت سینمایی نیز تقدیر شد.
پایان جشنواره فیلم سان سباستیان، بابک غفوری آذر گزارش میداد. همراه ما بمونید، حدود یه ربع دیگه میتونید خبرهای تازه رو از رادیو فردا دنبال کنید و تا مجله شبانگاهی رادیو فردا ما با شما خداحافظی میکنیم.